ساعت 15 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آنتونی بلینکن با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار کرد. ارتش اسرائیل میگوید ساختار نظامی حماس در شمال غزه را کاملا از بین برده است. و دادستان کرمان از شناسایی 32 نفر از عوامل دخیل در انفجارهای مراسم سالگرد قاسم سلیمانی خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به عمان سفر کرد و با ملک عبدالله پادشاه اردن و ایمن السفدی صفدی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او یک روز پس از مذاکره با رهبران ترکیه و یونان در دیدار با پادشاه اردن و وزیر خارجه این کشور بر حمایت و تلاش‌های ایالات متحده برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و آماده‌سازی برای پایان نهایی درگیری‌ها تأکید کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید کاخ سلطنتی منتشر کرده، ملک عبدالله درباره پیامدهای فاجعه‌بار در جنگ غزه با آنتونی بلینکن هشدار داده و از واشنگتن خواسته اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس در منطقه تحت فشار قرار دهد. سفر منطقه‌ای آقای بلینکن برای انجام یک مأموریت دیپلماتیک فوری در خاورمیانه است تا از گسترش جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه جلوگیری شود. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به قطر و امارات متحده عربی و دوشنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. او در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن می‌رود و در پایان به مصر سفر می‌کند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق به برچیدن کامل ساختار نظامی حماس در شمال غزه شدند. دانیل هاگاری با اشاره به اینکه شکست حماس در شمال غزه 3 ماه طول کشید گفت هیچ راه میانبری برای مبارزه با تروریسم وجود ندارد. و اینکه مهدی بخشی دادستان عمومی کرمان از شناسایی و دستگیر شدن 32 نفر از عوامل دخیل در انفجارهای کرمان خبر داد. او در این حال گفت که از چند ماه پیش کارهای مربوط به تامین امنیت برگزاری مراسم سالگرد سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس آغاز شد و ادعا کرد که در همین راستا 16 بمب نیز در کرمان کشف شده بود. دادستان کرمان همچنین گفت که شب پیش از حادثه تمام منطقه محدوده مراسم با وسایل الکترونیکی و سگ‌های منفجریاب رصد و بررسی شده و چیزی کشف نشده است. می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش. شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی به تازگی از پرتاب اولین مجموعه از ماهواره‌های استارلینک با قابلیت ارسال مستقیم سیگنال به گوشی‌های موبایل خبر داد. این پروژه با همکاری شرکت آلمانی مخابرات و ارتباطات اینترنتی و تلفنی تی موبایل در آغاز مراحل آزمایشی خود در ایالات متحده است. ببخشید، در گفتگویی که با محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات و پروژه‌های مخابراتی اینترنتی در آلمان داشتم، نخست از او در مورد ویژگی‌های این ماهواره‌ها پرسیدم.
ببینید، ما 3 گروه ماهواره مخابراتی داریم با این سری جدید که تازه فرستادن. یکی ماهواره‌های ثابت هستن که اینا توی فاصله 35,000 کیلومتر هستن، اینا ثابتن نسبت به یک نقطه روی زمین. اینا ماهواره‌ای هستن که برنامه‌های تلویزیونی رادیویی هم پخش میکنن و اینا جایگاهشون رو تغییر نمیکنه. سری بعدی ماهواره‌ای هستن که در فاصله بین 300 تا 600 کیلومتر که بهش میگن لو ارث اوربیت، اینا ثابت نیستن، این دائم دور کره زمین باید بچرخن وگرنه جاذبه زمین جذبشون بکنه. ماهواره استارلینک که 1-2 ساله فرستادن بالا، توی این فاصله پرواز میکنن، تعدادشون قرار بوده 12,000 تا بشه که کل کره زمین رو پوشش بدن. حالا این سری که الان این پروژه جدیدی که دارن اجرا میکنن، گرین چند تا فرستادن 21 اگه درست خونده باشم، کارشون هستش که ارتباط بین اون ماهواره سرلینک رو و تلفن های موبایل روی زمین برقرار کنه. این فیزیکیش اینجاست و اینا هم تو همون ارتفاع هستن و این تعداد 21 تو هم کافی نخواهد بود، بیشتر رو بفرستن. کارش فقط برقراری ارتباطه، چون ببینید شما با اون دو تا سیستم قبلی، یکی اونایی که ثابت هستن، یکی ماهواره استرلینگ، شما به تجهیزات اضافی نیاز دارید، یا تلفن های ماهواره که خودش اندازه یه چمدان کوچک همیشه بود، ده ها سال وجود داره، یا این ترمینال های استرلینگ لازم دارید برای چه ارتباط تلفنی چه ارتباط اینترنتی. با این سری جدید که به عنوان یک واسط عمل میکنه بین استارلینک و زمین، دیگه قراره این پروژه با تیم موبایل آلمان هم انجام میشه. این پروژه به صورت دیگه بشه با تلفن های جی اس ام، تلفن های الان که ما داریم، همین 3G 4G 5G اینها، با این تلفن ها هم ما بتونیم هم ارتباط تلفن داشته باشیم هم ارتباط اینترنت.
آیا این ماهواره های جدید برای ارتباط با تلفن های موبایل همراه بر روی زمین نیاز به تجهیزات اضافه داره؟
خب اینجوری که طرح هست نیاز نداره، الان در حال تست دیگه، حالا باید دید. ببینید پروژه‌های جدید تکنولوژیک همیشه اونجوری که توی آزمایشگاه ها و اینا طراحی میشن از طرف مهندسای مثل ما یه داستانه، وقتی که رفت پای عمل و در واقع رفت پای اجرا تو عرصه گسترده داستان دیگه است. باید دید حالا چه نتیجه‌ای میگیرن، ولی استاندارد و طراحی جوری هستش که اینجوری باید باشه، یعنی بدون هیچ گونه دستگاه اضافی و باید بتونیم با این تلفن‌ها ما ارسال تلفنی معمولی داشته باشیم. البته خودشون تأکید کردن که با شبکه‌های مخابراتی روی زمین نمیخوان رقابت بکنن، ولی به هر حال کارهایی که اونها میتونن بکنن یه عرصه جداست، مثلا یک بیزینس جدا میتونه باشه و خوبیش هم همینه. ببینید شما وقتی که فاصله زیاد با کره زمین داشته باشید، در ماهواره ارتباط شما وصل بشه، خب این فاصله زیاد این مقدار تأخیر ایجاد میکنه. الان که ما با هم صحبت میکنیم، فاصله که بین من و شما هستش، این صدای ما یه چیز حدود فکر میکنم 10 تا 15 میلی ثانیه منتقل میشه، برای همین ما میتونیم به هم دیگه گوش بدیم، صدا هم بشنویم. اگر این از 150 میلی ثانیه به بالاتر بره، 200 250 300 برسه، اون وقت تداخل ایجاد میشه. با ماهواره مخابراتی و از جمله خود هم استرلینگ کمچی مشکلی وجود داره، ولی خیلی کمتر. با این شبکه جدید این فاصله میرسه اینجوری که اعلام کردن 20 میلی ثانیه، که این خیلی خوبه و بدون هیچ گونه مشکلی یه تلفن همراه روی هر کجای کره زمین میتونه ارتباط تلفن با یه تلفن دیگه برقرار کنه.
میدونیم که قبلا تماس‌های اینترنتی و تلفنی قابل رهگیری و یا شنود بود. آیا این سیستم جدید قابل شنود و رهگیری از سوی حکومت‌ها به خصوص هست؟
برابر استاندارد قابل رهگیری نیست. حتی ارتباط های استرلینگ هم که دیگه الان فعال شده در داخل ایران هم ترمینالش وجود داره، اینها هم نه قابل ردگیری، نه قابل پارازیت، نه قابل مزاحمت، هیچ جور حکومت هیچ کاری نمیتونه بکنه. و الان این سیستم جدید هم جوری است که هیچ نوع ردگیری نمیشه کرد، چون ارتباط امن کدگذاری شده است و این ارتباط مستقل بین یک دستگاه تلفن همراه در مثلا در یک جای در داخل ایران با یک ماهواره. اینجا دیگه شبکه مخابراتی در میانش وجود نداره که تحت کنترل حکومت باشه یا حکومت‌ها که اونا بخوان حالا شما بکنن یا هر کاری بکنن. و این ویژگی خیلی خیلی خاص این تکنولوژی جدیده.
بله، گفته میشه که فرستادن این ماهواره ها یه نقطه عطفی خواهد بود در این فناوری ساتلایت و موبایل. باید منتظر چه تحولی در آینده باشیم و این جای پیشرفتش تا چه حدی است؟
جای پیشرفتش برای من خیلی زیاد. اینها هم دیگر تکمیل خواهند کرد با کمک شبکه مخابراتی روی کره زمین و ارتباط ماهواره. ما الان در خیلی جاها در کره زمین ارتباط مخابراتیمون ضعیفه. بعد جهت جای پیشرفته مثلا کشور آلمان خیلی جا هستش که تلفن همراه هم کامل پوشش نمیده، یا مثلا شما وارد یک منطقه میشید یا وارد جنگل یا هر چی اینا و ارتباط ضعیف میشه یا قطع میشه. این وجود داره همچین چیزی در خیلی جاهای کره زمین، هیچ کدوم این سرویس ها وجود نداره و با این تکنولوژی جدید میشه همه اینا رو پوشش داد و این یه تحول کیفی جدید دیگه. بعد بر اساس اینم خب مردم هم در واقع اون استفاده های خاص خودشون طراحی خواهند کرد وقتی که همچین چیزی ساختاری وجود داشته باشه. من این رو واقعا تحول جدی میدونم در انتقال اطلاعات.
گفتگو با محمود تجلیمر، کارشناس مخابرات و پروژه های مخابراتی اینترنتی در آلمان، درباره ماهواره های جدید استارلینک برای ارتباط مستقیم اینترنتی با تلفن های موبایل در مناطق خارج از تیررس شرکت های مخابراتی مستقر در کشورها. اما سری به جهان ورزش بزنیم. جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال روز شنبه برگزار شد و در پایان این جلسه علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به هیئت مدیره این باشگاه افزوده شده است. او در همان جلسه به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب شد. علی آقا محمدی از نزدیکان و معتمدان علی خامنه‌ای و مشاور ارشد اقتصادی او هم هست و اواخر دهه 60-70 نیز در باشگاه استقلال حضور داشته. سپیده بهکام همکارمان در گفتگوی با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، درباره این سابقه و حکومتی شدن هیئت مدیره باشگاه استقلال پرسیده است.
اجازه بدید که برگردیم به 27 بهمن 1168، در یک روز به شدت بارانی در پایتخت ایران تهران. قرار ساعت 12 ظهر پرسپولیس مقابل ژاندارمری در آزادی بازی بکنه، استقلال در ورزشگاه شیرودی همون امجدیه مقابل پاس قرار بگیره. هر دو بازی ساعتی قبل از شروع مسابقه لغو میشن، اطلاع رسانی نمیشه به خاطر این شبکه‌های خبری مثل الان نبوده، روزنامه‌ها مثل الان نبودن. هوادارهای استقلال از نقاط مختلف شهر و حتی کشور اومده بودن که برای این بازی حساس که منجر میتونست بشه به قهرمانی این تیم رو مقابل ورزشگاه شیرودی ببینن که با این خبر مواجه میشن. هوادارها خشمگین میشن، در خیابان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدن. بعد از اون عبدالله نوری وزیر کشور وقت سخنرانی میکنه و صحبتی میکنه و میگه این اتفاقات با توجه به اینکه 5 روز بعد از راهپیمایی 22 بهمن بوده، برای خدشه‌دار کردن راهپیمایی باشکوه مردم در روز 22 بهمن بوده. بر اساس آنچه که آقای عبدالله نوری میگه، و همینطور میگه که روح فوتبال البته با این اتفاقات آمیخته شده، ولی ما میدانیم که چگونه این روح رو کنترل بکنیم. عین سخنرانی آقای عبدالله نوری. در فاصله 48 ساعت بعد آقای علی آقا محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال برای اولین بار وارد ساختمان باشگاه استقلال میشه و بعد از اون بیش از 10 سال در این سمت بوده. آقای فتح‌الله زاده از اقوام نزدیک ایشون بودن که سالهای سال مدیر عاملی باشگاه استقلال رو بر عهده داشتن با حمایت‌های آقای آقا محمدی. یعنی در حقیقت ایشون هر زمان که بودند خودشون سیطره داشتن باشگاه استقلال و نبودند هم اقوام و گماشته های ایشون حضور داشتن در این باشگاه. در سال 88 هم روزنامه کیهان آقای آقا محمدی میدونید که به هر حال به عنوان فرد همیشه معتمد نظام معرفی کردن و حضور مجمع تشخیص مصلحت هستن و حالا به باشگاه استقلال دوباره برگشتن.
آقای یونسیپور، بسیاری از باشگاه‌های ورزشی ما از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از مشکلات مدیریتی، مالی، ضعف زیرساخت‌ها و غیره رنج می‌برند. همونطور که اشاره کردم استقلال و پرسپولیس شناخته شده ترین اونها هستند و با تغییر این مدیران هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افته، ظاهراً به نظر میرسه بدتر هم میشه. چرا چون این چیزی اتفاق می‌افته؟ چرا این مشکلات همیشه وجود داشته و بدتر و بدتر هم میشه؟ حتی یک زمین بازی مناسبی هم مثلا باشگاهی مثل باشگاه پرسپولیس یا تراکتور نداره؟
پاسخ این سوال برمیگرده دقیقا به سوال شما. مشکلات همیشگی با حضور مدیران دولتی و حکومتی همیشگی از بیش از 4 دهه قبل که استقلال از تیمسار خسروانی گرفته میشه و مجموعه که حالا میگفتن دولتی هست، حکومتی هست، ولی خب واقعیتش هم چندان، یعنی شاید مثلا خاندان پهلوی قرابت قلبی بهش داشتن ولی وابسته به دربار نبود. و همینطور پرسپولیس که اصلا ملک شخصی مرحوم عبدو بود و ازش میگیرن و این باشگاه رو توقع شاهین ها همه در حقیقت در سراسر کشور آرام آرام منحل میشن، ابو مسلم خصوصی در حقیقت نابود میشه و در همه این باشگاه ها میرن زیر مجموعه یا وزارتخانه های صنعت و معدن یا میرن زیر مجموعه سازمان وقت تربیت بدنی و وزارت ورزش. نگاه که میکنیم همیشه هیئت رئیس ها و هیئت مدیره های باشگاه استقلال از چنین افراد حکومتی و دولتی هستن. طی 4 دهه گذشته بجز اینکه مشکلات مالی اضافه بشه، زمین نبود زمینی که شما اشاره کردید، انباشته شدن بدهی‌های مالیاتی و بدهی‌های داخلی و خارجی، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. نکته جالب اینه که رسانه‌های نزدیک به حکومت، خبرگزاری فارس، تسنیم، ورزش 3، همه اینها ادعا کردن که حضور علی آقا محمدی برای خصوصی سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه میخواهد استقلال خصوصی بکنه، یا اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که همشون از افراد دولتی و امنیتی هستن چگونه باید پرسپولیس رو خصوصی بکنن.
سپیده بهکام از رادیو فردا با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، گفتگو میکرد. اما پایان بخش این بخش کوتاه خبری و گزارشی این که روزنامه اعتماد گزارش داده است که شمار فوتی‌های مسمومیت‌های الکلی اخیر در ماکو واقع در استان آذربایجان غربی به 7 نفر افزایش یافته. روز چهارشنبه دادستان ماکو از جان باختن 3 نفر بر اثر مسمومیت‌های الکلی و بستری شدن 20 نفر دیگر خبر داد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 بعد از ظهر به وقت تهران.